توی فیلم فارست گامپ وقتی که خبرنگارا از فارست گامپ پرسیدن هدفش از دویدن در سرتاسر کشور به مدت 3 سال چی بوده؟ گامپ فقط گفت من دلیل خاصی برای دویدن ندارم. یه روز متوجه شدم که باید بدوم. دویدن فارست گامپ دلیل داشت. اون احساس تنهایی میکرد و به شدت مضطرب بود. از طریق دویدن میتونست بدن و ذهنش رو در حرکت نگه داره تا دیگه به مشکل اصلیش فکر نکنه. حالا چرا دویدن نمیذاره مضطرب باشی؟ دلیلش اینه که دویدن و فعالیت بدنی شدید باعث میشه که سطح کورتیزول توی بدن کم بشه و اینطوری این هورمون استرس نمیتونه بدنت رو تحت کنترل بگیره. دویدن به ذهنت اجازه میده که آروم باشی و به چیزی فکر نکنی. یه چیز دیگه‌ای که هست اینه که بدن موقع استراب و ورزش یه وضعیت مشابه شامل عرق کردن و ضربان قلب شدید رو تجربه میکنه. و اینطوریه که بدنت آدرنالین ترشح میکنه و گول میخوره. بلا مکی نویسنده این کتاب و یه روزنامه نگاری که برای گاردین، ووگ و مجله وایس مقالات زیادی نوشته. این کتاب در مورد تجربه‌ای که خودش داشته. اون یه دوره افسردگی شدید رو تجربه کرده و برای درمان استرابش تمام داروهای ممکنم استفاده کرده اما نتیجه نگرفته. یه شب خیلی تصادفی شروع میکنه به دویدن و متوجه میشه که موقع دویدن حالش خیلی بهتره و دیگه به مشکلاتش فکر نمیکنه. واقعیت اینه که برای بیشتر بیماری‌های روحی و روانی داروی خاصی وجود نداره. اون چیزی که به تازگی هم تایید شده اینه که فعالیت بدنی شدید مثل تمرینات تنفسی و قدرتی میتونن تا حد زیادی علائم این بیماری‌ها رو کاهش بدن. بلا مکی از این موضوع خبر نداشت و خیلی تصادفی متوجه شد که با دویدن حالش خیلی بهتر میشه. دویدن باعث میشه سطح هورمون استرس توی بدن کم بشه و از طرفی به دلیل شباهت علائم استراب با ورزش شدید در هر دو حالت آدرنالین ترشح میشه و بدن گول میخوره. توی این کتاب قراره با مزایای دویدن آشنا بشی و اگر از مشکلات روحی و روانی رنج میبری حتما بهت پیشنهاد میکنم که این کتاب رو از دست ندی. و فکر میکنم دیگه تا همینجا به عنوان مقدمه کافی باشه. بریم سراغ خود خلاصه کتاب. نویسندمون در ابتدا میگه که خیلی زود شکست عشقی رو تجربه کرد. تأثیر شکست عشقی اگر قبل از ازدواج باشه به یه شکله و اگر بعد از ازدواج باشه به یه شکل دیگه است. راستش به نظر تجربه شکست عشقی بعد از ازدواج میتونه خیلی عمیق‌تر باشه. فقط 8 ماه از ازدواج خانم بلا مکی و همسرش گذشته بود که همسرش اونو ترک کرد. بعد از اینکه اون رفت خیلی دل بلا شکست و همینطور مات و مبهوت روی زمین دراز کشیده بود و ناامیدی کل زندگیشو گرفته بوده. میگه میدونستم که بالاخره باید خودمو جمع جور کنم و با این مشکل بزرگ کنار بیام. بالاخره هر کسی ممکنه شکست عشقی رو تجربه کنه و باید بتونه باش کنار بیاد. اما مشکل اینجا بود که خانم مکی مثل بقیه نبود و براش سخت بود که بتونه این مسئله رو هضم کنه. مشکلش برمیگشت به دوران بچگیش. میگه وقتی که بچه بودم به شکل عجیبی همیشه استراب داشتم. هر چیزی که فکرشو بکنی باعث ترس و وحشت این آدم میشده. تا حالا دیدی مثلا یه آهنگ یا یه اثر هنری باعث ترس یه بچه بشه؟ شاید باورت نشه ولی خب این اتفاق واسه یه نویسندمون میافتاده. از سر و صدا که دیگه نگم برات، دیگه صدای ماشینا و شلوغی خیابون رسما براش مثل کابوس بود. هر وقتم که دچار استرس و استراب میشد، توی شکم و قفسه سینه‌اش احساس درد میکرد. همیشه وقتی به مهمونی و دور همیای بچهای مدرسه دعوت میشد، احساس وحشت و دلشورهی شدیدی بهش دست میداد و فکر میکرد هر لحظه ممکنه یه اتفاق خیلی بد رخ بده، در حالی که همه چی عادی بود و بقیه خیلی خوشحال بودن. میگه وقتی که به دبیرستان رفت وضعیتش بدترم شد و رفتارهای عجیبی از خودش بروز میداد. هر باری که چیزی باعث ترسش میشد یا مثلا فکر ترسناکی به ذهنش میرسید، آب دهنشو قورت میداد، تون تون پلک میزد یا سعی میکرد آب دهنشو روی زمین تف کنه که فقط مثلا از شرش خلاص شده باشه. میگه اوضاعش روز به روز بدتر میشد و کار به جایی رسید که موقع احساس استراب پوست دست خودشو میکند، طوری که دستاش همیشه خونی بود. حتی موهای خودش هم میکشید. این وضعیت که احتمالاً خیلی‌ها تجربهش میکنن با اسم تریکوتیلومانیا شناخته میشه. میگه الانم که چند سال از اون دوران میگذره هنوزم آثار زخم‌ها روی دستا و پاهاش وجود داره. میگه همیشه این کارا رو انجام میدادم تا بتونم استراب شدید خودم رو بذارم کنار یا باش کنار بیام. ولی خب طبیعیه که اینجور کارا باعث کم شدن ترس و استراب نمیشن و اصولا نمیشه اسم این حرکت‌ها رو راه کار گذاشت. اون چیزی که واضح بود این بود که وضعیت نویسندمون روز به روز بدتر میشد. وضعیت تا جایی بد شد که ایشون به انفکاک ذهنی دچار شد. انفکاک ذهنی یه وضعیت روانشناختیه که معمولاً باعث وقفه توی ضمیر خودآگاه میشه و روی هویت، حافظه، ادراک کلی، احساسات، کنترل حرکتی و رفتارها هم اختلال ایجاد میکنه. حالت انفکاک ذهنی باعث تجزیه و نابودی ارتباط بین بخش‌های تشکیل دهنده مراکز شناختی مغز میشه و ممکنه تا چند سال گریبانگیر آدم باشه. انفکاک ذهنی میتونه درک کلی آدم رو از محیط اطرافش و اطرافیانش به شدت تغییر بده و باعث ایجاد ترس از ارتباط گرفتن با بقیه و ترس از حضور توی اجتماع بشه. نویسنده میگه وقتی من این حالت انفکاک ذهنی رو تجربه کردم، دنیای اطرافم به شکل وحشتناکی تحریف شده به نظر میرسید. غلظت رنگ‌ها براش خیلی زیاد بود و طوری بود که نمیتونست اصلا بهشون نگاه کنه. و از طرفی هم احساس میکرد یه فضای خالی بین خودش و واقعیت قرار گرفته. میگه بعضی وقتا که انفکاک ذهنی شدیدتر میشد، کار به جایی میرسید که نمیتونست چهره خودش رو توی آینه تشخیص بده. این شرایط هم باعث میشد که فکر کنه همه چی کاملا صحنه سازی شده و فیکه. میگه حس میکرد دوستو و خانواده‌اش همگی بازیگری‌ان که با هم یک نمایشی رو دارن اجرا میکنن. وقتی هم که نوجوان بود حملات پانیک رو تجربه کرد. میگه برای اینکه دوباره احساس امنیت داشته باشم، سعی کردم از جاهایی که باعث وحشتم میشدن دوری کنم. ولی این یه پیامد وحشتناک داشت. میگه بعد از گذشت چند سال کار به جایی رسیده بود که میترسید از شهر خودشون خارج بشه یا حتی میترسید به فروشگاه محلشون بره یا بره یه قدمی توی پارک محلشون بزنه. میگه تا وقتی که ازدواج کرد از همه چی دوری میکرد، از هواپیما، از بزرگراه، از آسانسور، از همه ی اینا میترسید و دوری میکرد. بلامکی متوجه شد که اختلالهای استرابی بیماریهای جدی با علائم روحی و روانی هستن. خب میدونی استراب چه حسی داره؟ اگر خودت تا حالا استراب یا اختلالهای استرابی رو تجربه نکردی شاید فکر کنی همه چیو در موردش میدونی. نویسندمون میگه که وقتی من با مردم در مورد مشکلات مربوط به سلامت روان خودم حرف میزدم، بیشتر اونا میگفتن آره میفهمم چی میگی چون خودمم مضطربم. شاید این آدما استرابو تجربه کرده بودن، ولی مطمئنن هیچ درکی از استراب ناتوان کننده نداشتن. حالا واقعا رنج بردن از استراب چطوریه؟ بیا قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده بشه، به اختلال وسواس اجباری که به اسم OCD هم شناخته میشه یه نگاهی بندازیم. میگن این اختلال استرابی باعث میشه که تو همیشه تمایل داشته باشی همه چیو خیلی مرتب نگه داری. ولی واقعیت اینه که این وضعیت ویرانگر هیچ ارتباطی با مرتب نگه داشتن وسایل نداره و قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف است. در واقع OCD با فکرهای ناراحت کنندهی که خیلی شدیدن شروع میشه. مثلا یه مادری که به OCD مبتلاست با خودش میگه اگه بچه‌مو بکشم چی میشه؟ خب درسته این فکرها خیلی آزاردهنده است، ولی خب غیر عادی هم نیست. در واقع مطالعات نشون میدن که ما گاهی وقتا فکرهای منفی تصادفی رو تجربه میکنیم و تفاوت ما نحوه برخورد با این فکر است. کسی که OCD نداره موقع تجربه فکرهای منفی با خودش میگه که وای این چی بود تو ذهنم؟ و بعدش هم دیگه اصلا درگیرش نمیشه، به چیزای دیگه فکر میکنه. ولی کسی که OCD داره با این فکر مزاحم درگیری دائمی داره. مثلا اون مادری که گفتم چندین ساعت نگران اینه که آیا واقعا میتونه به بچهش آسیب بزنه یا نه. بعضی وقتا هم آدم به رفتارهای اجباری مبتلا میشه، چون باور داره این رفتارها و کارها تنها راه جلوگیری از عملی شدن فکرهای بد هستن. نویسنده از خودش میگه من قبلا باور داشتم تنها راه جلوگیری از مرگ مادرم اینه که لامپای خونه رو به روش خاصی خاموش کنم. و خب همین باعث میشد که نویسندمون هر روز چند ساعت وقت بذاره و چراغ‌ها رو خاموش و روشن کنه تا اینکه بالاخره مطمئن بشه اون کار رو به شکل درستی انجام داده. اختلال پانیک هم یکی دیگه از شرایط استرابیه که عواقب وحشتناکی رو برای آدم به دنبال داره. این اختلال مربوط به جنگ و گریزه. وقتی که بدن تو یه تهدید فوری رو احساس میکنه، وارد حالت جنگ و گریز میشه. وقتی این اتفاق میفته، آدرنالین توی خون ترشح میشه و زمان واکنش تو رو سریع میکنه که چی بشه؟ که بتونی قوی تر و سریع تر عمل کنی. حالا اختلال پانیک باعث تحریک پاسخ آدرنالین توی زمانهای نامناسب میشه. بازم نویسنده از خودش میگه وقتی که توی سوپرمارکت یا حتی اتوبوس هم بودم، بدنم سریع سیگنال هایی رو ارسال میکرد و وانمود میکرد که من توی شرایط خطرناکیم و دارم تهدید میشم. میگه وقتی این اتفاق براش میافتاده، احساس تنگی نفس میکرده و بدنش دچار لرزش شدید میشده. و قسمت بدترش اینه که همین واکنش های بدن هم باعث بدتر شدن اوضاعش میشده. کسی که دچار حمله پانیک میشه، به شکل خطرناکی احساس مرگ میکنه و به این باور میرسه که دیگه کارش تموم شده. نویسندمون هم دقیقاً همین چیزا رو تجربه میکرد و باید بهت بگم که وحشتناکتر از چیزیه که واقعاً بتونی تصورش کنی. رسیدیم به بخش بعدی این کتاب. بلامکی دویدن رو انتخاب کرد، ولی نه برای فرار از مشکلات. خب برگردیم به داستان زندگی نویسندمون. وقتی که شوهرش ترکش کرد، واقعا دیگه به آخر دنیا رسیده بود و از شدت استراب احساس خفگی شدید میکرد. نه اعتماد به نفسی داشت، نه استقلالی داشت و حالا دیگه شوهرم نداشت. به نظر میرسید که دیگه این آخر خط باشه، دیگه قرار نیست اوضاع از این بدترم بشه. اما توی این شرایط تاریک هنوزم روزنه نوری وجود داشت. درسته که جدایی براش خیلی دردناک بود، ولی باعث شد که بتونه زندگی خودش رو بازیابی کنه. میگه تا چند روز اول بعد از جداییشون فقط گریه میکرده و الکل میخورده. فکر میکرده که مست کردن میتونه باعث نجاتش بشه، ولی اینطوری نبود. بعدش تصمیم گرفت یه کار متفاوتی انجام بده. یه شب به جای اینکه جلوی تلویزیون بشینه و سریال نگاه کنه، تصمیم گرفت بزنه بیرون و شروع کنه به دویدن. اون لحظه بود که یاد فارست گامپ افتاد. چون خودشم دقیقاً نمیدونه چطوری این تصمیم رو گرفت و فقط حس میکرد که دویدن بهترین کار ممکن بوده. میگه از این بابت که نمیتونست به باشگاه ورزشی یا پارک بره خیلی عصبانی بود. به همین دلیل تصمیم گرفت که توی یه کوچه خلوتی که نزدیک خونشون بود شروع بکنه به دویدن. میگه توی همون شب اول تونست فقط 3 دقیقه دوندگی کنه، ولی خب خیلی پیاده روی کرد. بعد از این اتفاق اما میگه متوجه شد که 15 دقیقه گریه نکرده و این برای نویسندمون توی اون شرایط یه رکورد درست حسابی بود. از اون شب به بعد هر شب برای دویدن به اون کوچه برمیگشت. شبای اول دویدن براش خیلی سخت بود و یواش یواش می دوید. ولی خب تصمیم گرفت که ادامه بده. 2 هفته بعد از این ماجرا به اندازه کافی اعتماد به نفس پیدا کرده بود و برای دویدن به خیابونهای اطراف خونش هم می رفت. شبای اول متوجه شد که موقع دویدن کمتر احساس غم و اندوه می کنه و ذهنش خیلی آرومتره. توی اون چند دقیقه که فعالیت بدنی داشت اصلا به شوهرش و مسئله طلاق فکر نمی کرد. در واقع اصلا به چیزی فکر نمی کرد و ذهنش خیلی آروم و ساکت بود. بعد از چندین سال که مغزش دائما با فکرهای ترسناک و مزاحم درگیر بود، این سکوت مثل یک آرامش بزرگ بود. البته جالب اینه که علاوه بر فکرهای آزاردهنده، دیگه خبری از حملات پانیک هم نبود. خیلی زود نویسندمون توی بازارها و خیابونهای شلوغ هم شروع به دویدن کرد و مکانهایی که سالها ازشون دوری میکرد دیگه باعث ترسش نمیشدن. اما اگر راه میرفت دوباره احساس ترس میکرد. ولی وقتی میدوید به شکل عجیبی احساس خوبی داشت. دیگه هیچ جایی برای ترس و استراب توی ذهنش وجود نداشت. به جای فکرهای آزاردهنده، روی دویدن و آدمهایی که توی مسیر میدید تمرکز میکرد. و نویسندمون میگه من دیگه احساس نگرانی نمیکردم و یه حس فوق‌العاده داشتم. دویدن به بلا کمک کرد تا احساس بهتری داشته باشه و این قضیه شاید بتونه به تو هم کمک کنه. نویسندمون میگه که حالا 6 سال از طلاقش میگذره و هر روز صبح حداقل 1 ساعت دوندگی آهسته و شدید داره. شاید این کار خیلی طاقت فرسا و سخت به نظر بیاد. ولی میگه من واقعا باور دارم این تمرین سازنده تونست زندگی منو نجات بده. دیگه خبری از حملات پانیک نیست و میگه من اعتماد به نفس زیادی دارم، خیلی شاد و شنگولم و خبر خوب هم اینه که دوباره ایشون ازدواج کرده. میگه وقتی میخواد در مورد دویدن و اینکه چطوری این کار تونست زندگیش رو نجات بده حرف بزنه، خیلی ها نسبت بهش گارد میگیرن و بدبینن. بعضی ها میگن شاید خوب شدنش اصلا هیچ ربطی به دویدن نداشته باشه. ولی تحقیقات علمی نشون میدن که ورزش واقعا تأثیر واقعی و مفیدی روی سلامت روان داره. حالا سوال اینجاست که چرا اصلا ورزش تا این اندازه برای ذهن مفیده؟ این قضیه تا حد خیلی زیادی به هورمونی به اسم کورتیزول مربوط میشه. کورتیزول یه هورمون استرسه که وقتی بدن تو توی حالت مبارزه یا فرار قرار میگیره ترشح میشه. دانشمندا متوجه شدن که وقتی ورزش میکنی سطح کورتیزول توی بدن کم میشه و بعد از اون دیگه احساس استرس کمتری داری. جدای از این موضوع، ورزش کاری میکنه که آدمهای مبتلا به استراب در مورد علائم خودشون به شکل متفاوتی فکر کنن. دلیل این موضوع هم اینه که اثرات ورزش روی بدن تا حد زیادی به علائم فیزیکی استراب شباهت داره. به عنوان مثال، موقع استراب یا ورزش تو ضربان قلب شدید و عرق کردن رو تجربه میکنی که بعدش با ترشح شدید آدرنالین همراه میشه. این یعنی وقتی که یه آدم مضطرب ورزش میکنه، علائم اضطراب هم تجربه میکنه. ولی چون با علائم ورزش همپوشانی دارن، احساس خیلی بهتری نسبت بهشون داره. همین هم باعث میشه که وقتی اون آدم توی شرایط عادی دچار اضطراب میشه، دیگه خیلی دچار ترس و وحشت نشه. نویسندمونم میگه که متوجه این قضیه شد و قبل از اینکه ورزش رو شروع کنه همیشه فکر میکرد که تپش قلب و تنگی نفس از علائم حمله قلبی هن و از این بابت خیلی میترسیده و دچار حمله پانیک میشده و احساس مرگ میکرده. ولی بعد از اینکه موقع ورزش کردنم این علائم رو تجربه کرد، دیگه ازشون ترسی نداشت. اما فایده های ورزشی فقط به بحث هورمونی و شناختی خلاصه نمیشن. شواهدی وجود دارن که نشون میدن ورزش میتونه ما رو توی سطوح عصبی عمیق‌تری هم تغییر بده. یه مطالعه که به تازگی روی موش‌ها که توی شرایط استرس‌زا زندگی می‌کردن انجام شد، این موضوع رو به خوبی تایید کرد. توی این آزمایش، دانشمندا به بعضی از موش‌ها اجازه میدادن که دائما ورزش کنن و از طرفی هم به بعضی از موش‌ها اصلا اجازه نمیدادن که این کارو بکنن. بعد از این آزمایش دانشمندا متوجه شدن که توی هیپوکامپ مغز موشهایی که فعالیت ورزشی داشتن، یعنی اون بخشی از مغز که با احساسات سر و کار داره، یه سری اتصالات جدید ایجاد شده. ولی توی مغز موشهایی که هیچ تحرکی نداشتن اصلا خبری از اتصالات جدید نبود. همین هم نشون میده که ورزش از نظر عصبی میتونه بهمون کمک کنه تا بهتر بتونیم استرس رو مدیریت کنیم. در مورد نویسندمون که این مسئله خیلی صادقه. خب رسیدیم به بخش بعدی این کتاب و موضوعش اینه که ورزش توی طبیعت برای سلامت روان مفیده. کلن اصلا ورزش به هر شکلی که باشه برای تو مفیده، فرقی نمیکنه که حالا رو تردمیل باشه یا توی خیابون. ولی برای اینکه بتونی بیشترین سودو از ورزش ببری، بهتره که از محیط باشگاهی که یه محیط مصنوعی خارج بشی و بری توی طبیعت ورزش کنی. یه مطالعه که به وسیله دانشگاه استنفورد انجام شده این موضوع رو خیلی خوب بررسی کرده. توی این آزمایش بعضی از شرکت کننده ها توی محیط شهری پیاده روی کردن و بعضی های دیگه از شهر خارج شدن و توی طبیعت پیاده روی کردن. پژوهشگرا متوجه شدن اونایی که توی طبیعت قدم می زدن کمتر درگیر فکرهای منفی و غمناک می شدن. وقتی که مغز شرکت کننده ها اسکن شد، دانشمندا متوجه شدن فعالیت مغزی توی بخش پیش پیشانی مغز اونایی که توی طبیعت قدم زده بودن خیلی کمتر از مغز اونایی بود که توی محیط شهری قدم زده بودن. این پژوهش‌ها به وسیله مطالعات دیگه‌ای که انجام شدن هم تایید شد. یکی از این مطالعات که به تازگی هم انجام شده نشون میده اون دسته از فعالیت‌های فیزیکی مثل اسب سواری یا دوچرخه سواری که توی طبیعت انجام میشن کاری میکنن که شخص کمتر احساس افسردگی یا مثلا عصبانیت کنه. حالا اگر به طبیعت دسترسی نداری یا خارج شدن از شهر برات ممکن نبود باید چیکار کنی؟ اصلا نگران نباش. مطالعات علمی نشون میدن برای بهره‌مند شدن از مزایای ورزش نیازی نیست حالا حتما پاشی بری تو طبیعت ورزش کنی. تو میتونی تو باشگاه هم ورزش کنی. ولی بهتر موقع ورزش یه عکس منظره سرسبزی چیزی جلوت باشه که بهش نگاه کنی. چون بر اساس تحقیقات دانشگاه اسکس این کار باعث افزایش عزت نفس و همینطور کاهش فشار خون میشه. نویسندمون حالا میدونه که ورزش کردن توی طبیعت گزینه خیلی بهتریه و به همین دلیل کلن سعی میکنه تا جای ممکن برای ورزش کردن بره به طبیعت و از محیط شهری خارج بشه. میگه چند وقت پیش یکی از دوستای نزدیکش از دنیا رفت و این باعث ناراحتی شدیدش شد. به همین دلیل تصمیم گرفت که دوندگی رو روی خط ساحلی ایرلند انجام بده و شاید باورت نشه که دویدن توی اون محیط که با وزش باد و صدای مرغای دریایی ترکیب شده بود کاری کرد که نویسندمون کلن غم و اندوه رو فراموش کنه و راحت‌تر با مرگ دوستش کنار بیاد. وقتی که موج‌های دریا و بزرگی اونها رو می‌دید احساس کوچیک بودن می‌کرد، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کرد که اهمیتی نداره. میگه متوجه شد به طبیعت تعلق داره و فرقی نمی‌کنه که چقدر کوچیک یا بزرگ باشه. میگه وقتی من یه لحظه توقف کردم تا گرمای خورشید روی صورتم احساس کنم، ذهنم کاملاً خالی بود و اصلاً نگران گذشته یا آینده‌ام نبودم. میگه موفق شدم که بالاخره توی زمان حال زندگی کنم و این نعمت بزرگی بود. رسیدیم به بخش آخر این کتاب و چیزی که معلومه اینه که خب خیلی از ماها کلن ورزش کافی رو نداریم یا اصلا ورزش نمی کنیم. اینم یه سری دلایل مختلف داره. نویسنده ما از وقتی که دویدن رو شروع کرد با آدمهای زیادی مواجه شد که دویدن زندگی اونها رو تغییر داده بود. میگه یه زنی به اسم سارا رو دیده که به افسردگی بعد از زایمان مبتلا شده بود و میگفت که آهسته دویدن بهش کمک کرده که این افسردگی رو شکست بده. سارا برای اینکه افسردگی رو شکست بده راه‌های زیادی رو امتحان کرده بود، حتی به خودش آسیب هم زده بود، ولی دویدن یک راه خیلی سالم برای ایجاد تغییر بود. این روزا تنها رنجی که سارا تحمل میکنه دویدن توی یک روز سرد زمستونی یا مثلا آفتاب سوختگی در اثر دویدن توی یه روز گرم تابستونیه. مطمئن باش دویدن ارزش این رنجا رو داره. نویسندمون گفته که داستان خودش و سارا شاید الهام بخش باشه، ولی سوالی که اینجا برای خیلی ایجاد میشه اینه که اگر دویدن و ورزش کردن خیلی عالیه، پس چرا بیشتر مردمونو انجام نمیدن؟ آمارها نشون میده که 26% از جمعیت بزرگسال بریتانیا کمتر از 30 دقیقه در طول هفته ورزش میکنن و این واقعا ناراحت کننده است. علاوه بر این آمارها نشون میدن که زنها کمتر از مردها ورزش میکنن و دلیل این عدم تعادل جنسیتی ممکنه به ایده های کهنه در مورد ورزش کردن مرتبط باشه. پژوهش ها نشون میده که خیلی از زنها و دخترها فکر میکنن ورزش کردن یه فعالیت تهاجمی و سخت و با زنانگی در تضاده. خب در مورد دخترها این بیزاری از ورزش از همون دوران جوانی شروع میشه. خیلی از دخترای نوجوان میگن که توی کلاس‌های ورزش و باشگاه احساس ناراحتی دارن و یکی از دلایل این موضوع هم نظر پسرها در موردشونه. بیشتر پسرها عادت دارن توی باشگاه دخترها رو مسخره کنن و این باعث دلزدگی دخترها میشه. متاسفانه این احساسات منفی تا دوران بزرگسالی هم همراه زنها هست. یه نظرسنجی که چند وقت پیش انجام شد نشون داد که دلیل دوری خیلی از زنها از ورزش اینه که نگران قضاوت مردها هستن و از این قضاوت ها وحشت دارن. این ترس ها در مورد ورزش بیشتر توی زنهایی که از اقلیت های قومی هستن دیده میشه. توی بریتانیا مثلا زنهای سیاه‌پوست و آسیایی نسبت به زنهای سفیدپوست کمتر ورزش میکنن. یه مطالعه هم نشون داد زنهایی که از آسیای جنوبی به بریتانیا اومدن نگران اینن که توی کلاس‌های ورزشی نژادپرستی رو مثلا تجربه کنن و از طرفی هم زنهای مسلمان نگران این بودن که توی باشگاه‌های مختلط کنار مردها ورزش کنن. همینطور که می‌بینی خیلی از موانعی که باعث دوری مردم از ورزش شدن با اراده شخصی رفع شدنی نیست. رفع بعضی از این موانع به تصمیم‌های سیاسی نیاز داره و سیاستمدارها باید به این فکر کنن که چطوری میتونن شرایط ورزش کردن رو برای همه فراهم کنن. اگه تو هم جز اونایی هستی که همیشه از ورزش و دویدن دوری میکنی، اینو یادت باشه، هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست. در واقع پیرترین دونده ماراتون از سن 80 سالگی تمرین خودش رو شروع کرد. به این ترتیب تو هر وقت که بخوای میتونی دویدن رو شروع کنی. خب این بود خلاصه کتاب معجزه دویدن و کلن حرف این کتاب این بود که اگر تو هم از مشکلات روحی و روانی رنج میبری باید بدونی که هیچ دارویی وجود نداره که بتونه به طور 100% مشکلتو حل کنه و حتی ورزش کردن به تنهایی هم نمیتونه مشکلتو برطرف کنه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که یه برنامه ورزشی روزانه برای خودت داشته باشی تا بتونی علائم بیماری خودتو مدیریت کنی. ورزش کردن و به خصوص دویدن میتونه زندگیتو کاملا دگرگون کنه.